السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و محمد و عجل فرج. قید سرداری رو ظاهرا زدید، اقلا یه صلوات سربازی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، در خدمت روایات باب ذیل آیات 183 تا 185 سوره بقره بودیم که روایت اول بیان شد و بیانی که مرحوم علامه هم داشتند که بسیار بیان جالب و عالی بود، ذیل روایت شریفه از سومولی و انا اجزیبه یا انا اجزابه، که روایت بسیار شریف و بیان مرحوم علامه هم بسیار زیبا و ذیل روایت مطالب دقیقی بود. در روایت دوم که جزء آداب و سنن زندگی رسول گرامی اسلام است، می‌فرماید که و فی الکافی عن الصادق علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اول ما وقتی اولین باری که مبعوث شد، اول ما بعث یصوم حتی یقال ما یفتر، اینقدر روزه گرفت تا بگن، گفتن که اصلا ایشون افطار نمی کند، ما یفتر و یفتر حتی یقال ما یصوم، یعنی ابتداء بعثت ایشون دائم الصیام بود. پس از او، چون فعل رسول گرامی اسلام سبب در حقیقت خود تقریرش، فعلش، بیانش سبب در حقیقت تشریعه، گونه ای رفتار کردن که تو نظام تشریع توقع وجوب یا برداشت وجوب از فعل ایشون نشه. لذا ابتداءن هر روز رو روزه می گرفتن و بعد از اون هر روز رو خوردند و افطار می کردند و پس از او در مرتبه سوم صام یوما و افطر یوما، یک روز روزه بودن و یک روز افطار می‌کردن و هو صوم داوود که مشهور به صوم حضرت داوود است. ثم در مرتبه چهارم ترک ذالک و صام ثلاثه الايام القر، اون سه روز وسط ماه را روزه می‌گرفتن که 13 و 14 و 15 هر ماه باشد که ایام البیض هر ماه باشد. ثم ترک ذالک و صام ثلاثه الايام القر، در مرحله پنجم ثم ترک ذالک و فرقها فی کل عشرت یومین خمیسین بینهما اربعا، دو پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه وسط رو. و ایشون میفرمان در روایت امام صادق علیه السلام فقبض صلی الله علیه و آله و سلم و هو یعمل ذالک، در حالی که این سنت ایشون در حقیقت به این سنت در حقیقت با این سنت بود از دنیا رفت، به این سنت متحلی بود از دنیا رفت، یعنی آخرین مرتبه‌ای که در دوران حضرت بود. لذا همه اینها میتواند جزو سننی باشد که به حضرت منسوب است. نسخ نیست به این معنا که یکی دیگری را نسخ کرده باشد، بلکه میتواند هر کدام مربوط به برهه‌ای از زندگی ایشون و هر کدام برای در حقیقت ترویج و تبیین سنت بودن و مستحب بودن این عمل است که در حقیقت این گونه رفتار می‌کردند. بله، این که کسی بخواد حالا ازش ترتیب استفاده بکند که ابتدای عمر مثلا، چون بعثت رسول گرامی اسلام در 40 سالگی بوده، این که کسی بخواد در اون سن مثلا هر روز روزه بگیرد و بعد ترک بکند، اینجوری شاید نشه استفاده، اما میشه استفاده کرد که تمام اینها سنت است که هر کدام رو کسی عمل کرد سنت باشد و اقتدای به حضرت باشد. البته اگر کسی زیرک و زرنگ باشد و اهل در حقیقت استیفای تمام اقسام باشد، خب دیگه اونم یه کاریست که بتواند بعضی از سالها رو همش رو روزه بگیرد، بعضی رو در حقیقت یک روز در میان بگیرد، بعضی رو خلاصه سه روز وسط اون هر ماه رو بگیرد، بعضی رو سه روز پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط رو بگیرد. اما اگر کسی هر روز رو روزه گرفت، خب قطعا همه رو استیفا کرده دیگه، غیر از اون ایامی که حرام است همه رو استیفا کرده و میتواند توش نیت بکند استیفای سنت های مختلف پیغمبر رو. اما ممکنه کسی اگر هر روز روزه گرفت، اون موقع حقوق دیگری که برگردن اوست رو نتواند درست ادا بکند. لذا با حفظ این که حقوق دیگری هم برگردن او هست و حقوق فقط فردی نیست، باید رعایت همه اینها رو بکند. حفظ همه اینها با هم دیگه هم لازمه، حتی حقوق خود بدن، که بدن فرسوده نشه، بدن از کار افتاده نشه، کارهای دیگر انسان تحت شعاع قرار نگیرد. اما این سنت سه روز پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط، اگر کسی توفیق داشت بر این، جزء سنت هایی است که ظاهرا نبی گرامی اسلام مداومت بیشتری برش داشته و از جانب حضرات معصومین هم سفارش بیشتری شده. اما اون که ماه شعبان ماه رسول گرامی اسلام است و در ماه شعبان دائما روزه بودند، روایت بعدی بر او دلالت میکند که ماه شعبان که در اون دعای شریف هم صلوات شعبانی هم وارد شده که ید ابو فی سیامهی و قیامه، که در اون دعب حضرت ید ابو فی سیامهی و قیامه اون سنت دائمی حضرت بود که ماه شعبان رو روزه میگرفت، که البته خب اونم جای خودشو داره، کسانی که رجب و شعبان رو روزه میگیرن و متصل میکنن او رو به ماه رمضان. اگر کسی این توانایی رو هم داشت، اینم جز سنت هایی است که نقل شده از حضرات معصومین علیهم السلام. در روایت بعدی میفرماید که قال قبض رسول الله علی صیام شعبان و رمضان و ثلاثه ایام من کل شهر، که اینا مثبتینن. اونجا که گفتش که سه روزه در حقیقت من کل شهر را از دنیا رفت، فقط این سه روز رو داشت، منافاتی با این ندارد که ماه شعبان رو مسلم گرفته بودند و مشهور گرفته بودند که رسول گرامی اسلام در ماه شعبان روزه بودنش قطعی بوده، مثل همین ید ابو فی سیامهی و قیامه اون معروف بوده. لذا ذکری در اونجا اگر نشده غیر از این، مال این بوده که این شهرت کفایت میکرده. لذا در این روایت شریف بر این تأکید کرده که ماه شعبان رو تمامش رو روزه می گرفتن و سه روز هر ماه رو هم روزه داشتن. این جزء سنت هاست. بله. ظاهرش این است که از اون روایت استفاده میشه که مدتی این کارو کردن که وجوب استفاده نشه از فعل رسول گرامی اسلام. اگر دائما چیزی دائما باشد که به طوری که خلاصه بعضی استفاده وجوب میکردند، اگر دائما بود، لذا گاهی خود این ترک ها از باب چی بوده؟ از باب نشان، یعنی تشریع بوده درش، نه اینکه حالا ترک کردن از باب خلاصه این باشه که این سنت رو استحباب رو از دست داده باشن. از باب گاهی تشریع بوده که یه موقع گمان و توهم وجوب نشه. لذا داریم که بعضی از اعمال رو حضرات مستحب که بوده، گاهی عمدن ترک میکردن تا تشریع ازش استفاده نشه به عنوان وجوب، به عنوان وجوب، بلکه همون استحباب استفاده بشه. بله. نه، ما فعلمون تشریع نیست. در حقیقت کسی اگر انجام دادیم گمان وجوب نمیبره. این دیگه فعل رو نمیشه. اونجا گمان وجوب هست که تقریر معصومه. بله. این ایناشو میتونیم، ما اون ترکش رو، خلاصه که همه را ترک میکرد که کسی گمان وجوب نکند، ما اون رو انجام بدیم که کسی یه موقع گمان نکند که غیر از ماه رمضان واجب است. اون رو ما میتونیم البته اقتدا بکنیم، اونم به عنوان سنت رسول گرامی اسلام. راه رو باز گذاشتن که اگرم نمیگیریم، میگیم به اون سنتش اقتدا کردیم، که اینم بالاخره باز در حال عمل مستحب باشیم، در حال روزه نگرفتن هم عمل مستحب داریم انجام میدیم. بالاخره آدمیزاد بلده دیگه، اونها هم راه رو اگر انسان همین کارم کرد به همون نیتم بی اثر نیست، اونجا دنبال بهانه هستن. ما که خلاصه عملمون ارزش نداره، که اقلا خلاصه نکردن هامون شاید خلاصه سنت تلقی بشه. اقول و الاخبار من طرق اهل البیت کثیره فی ذلک، از طرق اهل بیت روایات در رابطه با سنت صوم بسیار است، و هو صوم المسنون الذی این که سه روز این سه روز رو گرفتن کثیر است و این هو در حقیقت صوم المسنون الذی کان یصومه النبی صلی الله علیه و سلم ما ادا صوم رمضان، این سنتی بود که مشهور بود نسبت به نبی. معلوم میشه که بیشتر عمرشون رو با این سنت بودن و حضرات معصومین هم سفارش این رو خیلی کردن. بعد میفرماید که در روایت بعدی دیگه این روایات رو بعضیش رو خدمت دوستان عبور میکنیم، بعضیش رو عرض میکنیم که هم بحث رواییمون تمام بشه هم اونایش که بیشتر میشه بحث کرد و خدمتتون باشیم. میفرماید که در اون روایت بعدی کتب علیکم الصوم هی للمؤمنین خاصه، چون یا ایها الذین آمنو دارد. در روایت بعدی این رو عام میکند که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القتاب، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، هذه کلها یجمع الظلال والمنافقین، همه اهل ضلالت و منافقین رو شامل میشه. و کل من اقر به دعوت ظاهره، درسته که خطاب تکریم، علتش هم ذکر کرد که چرا فرمود یا ایها الذین آمنو، اگر یادتون باشه در کتب علیکم الصیام در خلاص اونها چرا فرمود، اما اینکه علت تکریم رو با یا ایها الذین آمنو ذکر کرد دلیل بر اختصاص خطاب به این معنا که روزه بر بقیه واجب نشده نیست. لذا روایت دوم میفرماید که کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال و اینها همه رو شامل میشه و هر کسی، حتی منافقین رو، حتی اهل ضلالتی رو که در حقیقت اینها اهل ضلالت هستند، اما خلاصه کل من اقر به دعوت ظاهره، اسلام ظاهری رو اظهار میکنن. و فی الفقیه عن حفص قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ان شهر رمضان لم یفرض الله صیامه علی احد من الامم قبلنا، ماه رمضان روزش بر امم قبل ما در حقیقت واجب نشده بود. فقلت له فقول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قال انما فرض الله شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم ففضل الله هذه الامه وجعل صيامه فرضا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی امته. اولا این روایت بنا بر این است که این مبنای دقیق که تکلیف تشریف است و هر چه تکلیف بیشتر باشد تشریف بیشتری است، که این رو قبلا یه بار بیانش رو خدمت دوستان بلکه چند بار عرض کردیم که چون اراده الهیه و تکلیفی که از جانب خدای تعالی متعلق میشه به فعل بندگان در جهت فناء افعال بنده است که بنده از انانیتهاش و اراده های خودش دست بردارد و اراده الهی رو جایگزین کند در وجود خودش. لذا هر چقدر تکلیف بیشتر باشد اون سرعت فنا برای انسان شدیدتر میشه. هر چقدر منطقه الفراغ انسان، اونجایی که دستش بازتر است و هر فعلی رو و هر گونه یا افعالی رو که بخواد خودش انتخاب بکند، انتخاب باعث در کنار این که خدای تعالی انتخاب رو قرار داده برای انسان، اما اون جاهایی که امر کرده به حرام یا در حقیقت وجوب، در اون جاها که انسان اختیاراً قدم میگذاره در اونجا اما با اختیار خودش اراده الهی رو حاکم میکند در وجود خودش، در این گونه موارد این تکلیف تشریفه. لذا هر قد تکلیف بیشتر میشه سرعت لحوق و قرب الله بیشتر میشه. این یه نکته. در اینجا میفرماید که روزه ماه رمضان بر امتهای پیشین این در حقیقت وجوب پیدا نکرده بود و فرض نبود، بلکه بر امت نبی ختمی است. بعد وقتی سوال میکند از کتب علی الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میفرماید که این صیام به معنای روزه ماه رمضان برای انبیای گذشته بوده نه برای امتها. این در جوابی که میفرماید این گونه است که اون چه که انبیا که کسانی بودند که فعلشون در فعل الهی فانی بود و جزء اهل تشریف بودند نسبت به تکلیف بیشتر، امت ختمی جایگاهش مثل جایگاه کیه؟ انبیای گذشته است. چون انبیای گذشته جایگاه ویژه نزد خدا داشتن، چون هر نبی در دوران خودش تکالیف بیشتری نسبت به امتش دارد، تکالیف خودش بیش از تکالیف امتشه، لذا اونها تکالیفشون مانند تکالیف امت ختمی بوده در روزه، لذا این شرافت امت ختمی رو میرساند. این یه نکته که در این روایت فرمودن. بله چی رو؟ تکلیف بیشتر به این معنا، نه کمیت بلکه کیفیت. چون کمیت گاهی در بعضی از امتها، کمیت بعضی از احکام بیشتر بوده، اما به معنای این که مثلا در رابطه با روزه ممکنه بعضی از امتهای پیشین تکلیف بیشتری نقل شده، هرچند بعضی از روایاتش رو مرحوم علامه قبول نکردن و ضعیف دونستن، اما نقل شده بعضی از امتهای پیشین تکالیفشون در روزه بیشتر بوده یا در بعضی از به اصطلاح مسائل سختگیرانه تر بوده، که مثلا اگر که نجاست بوده، حکمی که برای نجاست بدن بوده طبق اون چه که در بعضی از کتبشون امروز نقل شده که ممکن است حالا این تحریف و دست توش راه پیدا کرده باشه، قرضه بر مقاریز بوده اون قسمتی از بدن که نجس می شده رو، یعنی بعضی از اینها رو داشتن که اینها شدت در حقیقت کمی بوده. اما اونجایی که حالت منطقه الفراق انسان به عنوان تکالیف الهی بیشتر میشه، یه بیانی رو اگر یادتون باشه از محی‌الدین نقل کردم که خیلی بیان میتونه عالی باشه. ایشون فرموده بودن در زمانی که انسان در حاکمیت یک رجل عادلی قرار میگیره، بسیار سرعت فنا بیشتر میشه، چون بسیاری از احکامی که در غیر از اون زمان مباح بود در زمان حاکمیت رجل عادل وجوب یا حرمت پیدا میکند و این رعایتش فقط در حقیقتی هستش این سرعت لحوق ایجاد میکند. علتش هم این است که مثلا مثال اگر بزنیم عبور از چراغ قرمز در زمان طاغوت، خب چی بوده؟ جریمه داشته. اما در زمان حاکمیت اسلامی حرام است. اگر انسان اونجا رعایت بکنه جریمه نشده، اگر اینجا رعایت بکنه حرامی رو در حقیقت کف نفس کرده ازش. دقت میکنید؟ یعنی غیر از جریمه حرمت در جای اینجا در اینجا هست. اگر کسی اتیان کرد در زمان حاکمیت عادله اونی رو که قبلا حکم شرعی برش بار نبود، بله اگر در اونجا هم ضرری متوجه کسی دیگری میشد و باعث میشد کسی متضرر بشه، او حکم ثانوی پیدا میکرد. اما اینجا حکم اولیه، یعنی به عنوان حکم اولی بسیاری از احکامی که قبلا حکمی نداشت و منطقه الفراق بود برای انسان به نگاه اولی، حالا به نگاه ثانوی، به نگاه در حقیقت تو حاکمیت عادله واجب یا حرام میشه و این شدت لحوق رو ایجاد میکنه که انسان سرعت بیشتری در فنا براش ایجاد میشه. این بیان رو محی‌الدین ذکر کرده. بله بله عرض کردم که اونجایی که ازش این استفاده بشه، ببینید که انسان از اون منطقه الفراقش کمتر بشه، به این معنا که تو اعمال مختلفی تسلیم اراده الهی بیشتر بشود. این تسلیم بیشتر شدن، این تسلیم بیشتر شدن خودش کم کم انسان رو به سمت فناء در، چون هر عملی که از انسان تحت اراده الهی صادر میشه قدرت اعتمار و امرپذیری رو در وجود انسان تشدید میکند، یعنی باید بکند، اگر نمیکنه انسان غافل و جاهله. یعنی یک کسی ممکنه تمام عمرش تمام اعمالم رعایت بکند اما ایتمار و انتها در وجودش محقق نشده باشد. اساس اونچه که به عنوان امر و نهی از خدای تعالی صادر میشه مال این است که غالبا در وجود انسان اعتمار یعنی امرپذیری و انتها نهی‌پذیری محقق بشه و این حقیقت کماله. لذا ممکنه در وجودی در حقیقت این شدت سرعت ایجاد کند. البته قائل غالبا این است که شدت احکام و به اصطلاح کثرت احکام سرعت در این ایتمار و انتها ایجاد میکند، این غالب است. اما اینجور نیستش که اگر ایجاد شد دیگه لازم نباشد، حالا تازه پس از این اگر انسان این در وجودش محقق شد از دنیا هم بره، خود این انتها و ایتمار در وجودش چیه؟ کمال بعد کمال ایجاد میکنند، چون ملکه انتها و ایتمار در وجودش ایجاد شده. خب او در مقابل امر الهی اطاعت نکردند، یعنی در نهایت هم در مرحوم علامه اگر یادتون باشه فرمودند که در نهایت هم مجبور شدن پذیرفتند، یعنی از روی امر پذیری نبود، بلکه اینقدر بهانه گرفتند تا نشه، اما خدای تعالی هم در مقابل بهانه اونا کار رو سخت‌تر کرد، یعنی به گونه‌ای کرد که آخر منحصر شد در یک گاو و اینها مجبور شدن به خاطر اون یک گاو چیکار بکنن؟ بهای سنگینی رو پرداخت بکنن تا بتونن در حقیقت. لذا این بهانه‌گیریه در اطاعت، قصد اطاعت نداشتن. و الا کسی که امر الهی وارد میشه همون ابتدا در حقیقت اطاعت میکرد، اون سرعت لحوق امرپذیری در وجودش بیشتر بود، یا 10 شبهه بکند که بگه رنگش چی بود، نمیدونم نوعش چی بود، خلا اینا خب معلوم میشه که اطاعت پذیری نیست، بهانه گیری بوده. این حالا بگو امرم براش، این تکلیف اقاباً بود براشون شدید شد، نه تکلیف خلاصه تشریفاً باشه. اون تکلیفی که تشریفاً بیشتر میشه سرعت لحوق ایجاد میکند. بله، در روایت بعدی میفرماید که در بیانی که مرحوم علامه داره میفرماید این روایتی که وارد شده روایت ضعیف است به واسطه اسماعیل ابن محمدی که در سندشه. بعد میفرماید البته روایت دیگری مرسلن عن العالم علیه السلام وارد شده که ایشون میفرماید که شاید دو روایت یه روایت باشد، لذا این روایت جزو آحاد میشه و ظاهر این استدلال و استشهادی که شده که کتب علی الذین من قبلکم، که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اگر میخواست فقط انبیاء پیشین باشن، خب این خودش یه شرافت ویژه بود، خوب بود که در آیه شریفه این رو تذکر میدادن و این باعث شوق بیشتری میشد. این که مسکوت گذاشتن و حالت اطلاق دارد، معلوم میشه که این شرافت ویژه نبوده. پس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میتواند در حقیقت چی باشه؟ اطلاق داشته باشه و امتهای پیشین رو هم شامل بشه که بر اونها هم روزه ماه رمضان بوده. منتها یه شاید نگاهی که بشه اینجا کرد این است که در اون روایات میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نفرمود که کتب علیکم الصیام شهر رمضان کما کتب علی الذین من قبلکم. امر بحث در این است که در امتهای پیشین روزه بوده است، اما اینکه روزه در اون روایت می‌فرماید روزه ماه مبارک رمضان برای امت‌های پیشین نبوده است. این روایت دومم که می‌فرماید که این روزه ماه رمضان برای انبیا بوده، نفی نمی‌کند که روزه برای امت‌ها نبوده، روزه ماه رمضان برای امت‌ها نبوده. شاید بین این دو روایت شریف با این بشه جمع کرد و ضعف این روایت در حقیقت چی باشه؟ ضعف این روایت به واسطه این که تنافی با روایت قبل پیدا نمی کند و با ظاهر آیه هم تنافی پیدا نمی کند، با همین مرتفع باشد که روزه بر امتهای پیشین بوده، لذا آیه به اطلاقش باقی است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لذا این آیه همون معنای اولی ازش که متراعات استظهار می شود درسته که امتهای پیشین هم روزه داشتن، اما اون که روزه ماه مبارک رمضان است برای انبیای گذشته این شرافت بود که اونها به این شرافت مشرف بودند و امت ختمی به این تشریف در حقیقت مشرف است که روزه ماه رمضان بر او واجب شده است، نه روزه ایام دیگری که ممکنه بر امتهای پیشین اون ایام واجب شده بوده. لذا جمع بین آیه و دو روایت که هیچ کدام هم ظهورشون دست نخوره با این شاید امکان پذیر باشد و ضعف روایت هم که به صورت آحاد یا در راویانش ضعف هست بشه جبران بشه. بعد معمولاً عن العالم که نقل میکنن معمولاً از امام کاظم علیه السلام بوده یا از امام رضا در دوران قبل از ولایت اهدیشون که بوده، اینها به صورت مجهول گاهی ذکر میکردن که اسم برده نشه چون محذور داشته، یعنی یکی از معصومین علیه السلام از معصوم بوده، منتها به خاطر اینکه اون معصوم آشکار نباشد و برای اینها جرم تلقی نشه اینجور به صلاح نقل میکردن. بله، یا شک داشتن گاهی بین بعضی از حضرات تو نقل نسبت اینجوری میدادن. بله، فضیلت امت ختمیه که به اون امری مشرف شده که انبیا مشرف بودن، چون انبیا مجتبای رب هستن، اونها در حقیقت مصطفای رب، اونها رو خدا اشتباه کرده و اختصاص داده، چون اونها اختصاص یافتنشون قطعیست، امت ختمی به عنوان عام به اون شرافتی مختص شدن که انبیا در طول تاریخ مختص شده بودند، اونها قطعی اختصاصشون، اما امت ختمی عامن، لذا اینها به او در حقیقت تشریف پیدا کردن. لذا انبیاء سابق چی هستن؟ خودشون جزء امت ختمی هستن قطعا، به واسطه همون آیات شریفه که یوم جئنا من کل امتین به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که نبی ختمی شاهد بر شهداست. شهدا در حقیقت انبیای گذشته بودن که کسانی بودن میزان اعمال امت ها بودن، اما خود در حقیقت شهدا میزان اعمالشون نبی ختمی است. چون میزان اعمالشون نبی ختمی است، امت نبی ختمی هستن. چون انبیا خودشون امتهاشون میزانشون نبیشون بود، نبی ختمی دو میزانه، یه میزان برای انبیاست که امتش هستن، یه میزان برای امتشه به عنوان اون قسمت اول آیه شریفه که یوم جئنا من کل امت به شهیدن، شامل نبی ختمی هم میشه که شاهد بر امتشه. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، میزان بر موازینم هست، که این در حقیقت اختصاص به نبی ختمی داره، لذا اونا میشن امتش. لذا در قیامت هم که شفاعت میخواد محقق بشه، همه انبیا احاله میدن شفاعت رو به نبی بعدی، به نبی بعدی تا به نبی ختمی. همه انبیا با امتهاشون در معیت نبی ختمی در حقیقت به محضر رب بار پیدا میکنند و شفاعت شامل اون سجده حضرت اون و در حقیقت جواب حضرت رب که راضی میکنیم تو رو سر از سجده بردار، که شفاعت کبراست، در اونجا برای همه انبیا به واسطه نبی ختمی محقق میشه. این به صورت کلیه دیگه، این به صورت قالبه دیگه، مانع ندارد دیگه، اصل این فضیلت هست. اگر کسی پایین تره، این دیگه به صورت محروم کردن خودشه، یعنی این قابلیت و اقتضا در این امت ایجاد شده. در انبیای گذشته هم مراتب بوده، اما این فعلیت پیدا کرده امت. در این امت به نحو اقتضاست، این تشریف به نحو اقتضاست، نه که همه دارند الان فعلیتن، به نحو اقتضا در این امت هست که میتوانند از این بهره بگیرن، این کمال براشون مهیا شده. اگر کسی خودشو محروم کرد، اختیارا محروم کرده دیگه. بعد جانا حالا باشه، اون بحثشو ایشالله سر جای خودش. من دلم شروع هی ساعتم نگاه میکنم که این روایه بحث روایه‌ام تمام بشه. بعد می‌فرماید که و فی الکافی امن سأل الصادق علیه السلام عن القرآن والفرقان اهما شیئان او شیء واحد. قرآن و فرقان آیا که در اون آیه شریف آمد که و بینات من الهدى والفرقان، که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، درسته که اونجا که فرمود انزل فیه القرآن، بعد فرمود که انزل فیه القرآن، دنبال آیه چی بود؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. اینجا فرقان آمده، آیا فرقان غیر از قرآن است؟ می‌فرماید که القرآن جملة الكتاب والفرقان الحكم الواجب العمل به. در این روایت، در روایت بعدی کل الفرقان کل آیه محکمه فی الکتاب، چون فرقان فرق گذارنده است، جدا کننده است، تمیز دهنده است، لذا آیه محکمه تمیز دهنده است. قرآن کل قرآن است که متشابه و محکم رو شامل میشه، اما فرقان آیه محکمه، یا در اون بالا قرآن همه کتاب است و فرقان حکم واجب العمل که تکلیف رو تعیین میکنه که چیه، چی باید انجام بده، که این فرقان خودش بازم. یا در روایت بعدی الفرقان هو کل امر محکم فی القرآن والکتاب هو جمله القرآن الذي يصدق فيه من كان قبله من الانبياء، که در او تصدیق شده در قرآن هر کسی از انبیا که قبل از نبی ختمی بودند. لذا این به این معنا فرقان از شؤون قرآن است، با هر سه معنایی که شد فرقان چی میشه؟ از شؤون قرآن میشه، چه به معنای آیه محکمه باشد که خب قرآن هم شاملش هست، چه به معنای اون آیات که عمل رو تعیین میکنن باشد، باز درون قرآن هم اون آیات هست. پس قرآن اون معنای جامع و کاملی است که فرقان از شؤون اوست، لذا اون فرقان تفصیل قرآن است. اون قرآن در حقیقت چی هستش؟ بیان جزئی یا قسمتی از قرآن میشه. و لفظ و یساعد و علی ذلک، لفظ هم مساعد بر این است که کتاب رو با فرقان رو، قرآن رو با فرقان رو چکار بکنیم؟ به این معانی بگیریم، یعنی این معانی که حضرات معصومین در این سر روایت شریف فرمودند با همون ظاهر لفظی هم مساعد است و سازگار است. و وی بعض الاخبار اگر این سر خط بیایم مول ما دنبالشه و سر خط بیایم بهتره چون مطلب عوض میشه. و فی بعض الاخبار این است که رمضان اسمی من اسماء الله تعالی هست، فلا ينبغي ان يقال جاء رمضان و ذهب رمضان، اینجوری نگید، بگید بل شهر و رمضان تا احترام و اکرام شده باشد. ایشون میفرماید که این روایت یک روایت واحدی است که آمده، هو واحد و غریب فی باب، تنها آمده و قد نقل هذا الكلام عن قتاده ايضا من المفسرين، که مفسرین هم از مفسرین اهل عامه هم این رو قتاده نقل کرده، میگه ول اخبار الوارده فی عد اسماء تعالی، اولا اون روایاتی که اسماء خدا رو میشموره رمضان توش نیست، خال عن ذکر رمضان، الا ان لفظ رمضان من غیر تصدیره به لفظ شهر و کذا، به صورت استعمال رمضانان به صيغه تثنیه، کثیر الورود فی روایات المنقولات عن النبی، لذا اگر اون روایت بخواد باشد باید اولین عامل به این کی باشن؟ خود حضرات معصومین باشن، در حالی که به صورت کلمه رمضان به تنهایی در روایات به کار رفته بدون شهر، و یا رمضانان بدون در حقیقت چیز تقدیم و تأخیری به کار رفته، که نشون میده که اینها در حقیقت به عنوان اسم بودن شاید خلاصه اینها تضعیفش بکند. و البته انسان اگر رعایت کرد جای دوری نرفته، این بحث در حقیقت سر جاش محفوظ است که اگر انسان رعایت کرد، احترام کرد، تکریم کرد، ماه رمضان به کار برد، این کسی نمیگه چرا این کارو کردی. اما اینکه حالا رمضان اسم الهی باشد، خب دلیل میخواد تا اینکه اسم الهی بودنه. اما اینکه ماه رمضان خودش یه کمالی است، یه چیزی است که خدای تعالی با کرامت از او نام برده، در بین همه ایام او رو تکریم کرده، لذا تکریم او تکریمی است که خدای تعالی که شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، که نازل شده در او قرآن، هر چقدر انسان با کرامت از او نام ببرد، خود با کرامت و محبت نام بردن رابطه رو تشدید میکند بین انسان و او. خود این فی نفسه کماله، حتی اگر به عنوان اسم الهی هم نباشد شهر رمضان یا شهر در حقیقت ماه شعبان، ماه رجب، اینهایی که ماه ذیحجه، اینهایی که میتواند برای انسان کمالی ایجاد بکند و در راستای کمال انسان قرار گرفته، هر چقدر انسان با اکرام نسبت به اونها رفتار بکند، با محبت نسبت به اونها رفتار بکند، قطعا تو وجود انسان آثار دیگری دارد و با انسان انس دیگری ایجاد میکند. ادب انسان در این رابطه باعث میشه عمل نسبت به او راحت تر محقق بشه. اینها البته من نفی نمی کنم مرحوم علامه کلامش این رو، دقت کردید، فقط میخواد بگه اونی که به عنوان اسم خدا نقل شده، این روایات نمیشه ازش همچین برداشتی رو کرد و اون روایت روایت واحدی است که مؤید ندارد، چه در روایاتی که اسماء الهی آمده این ذکر نشده، چه در بکارگیری استعمال خود این لفظ در حقیقت ماه رمضان بدون پیشوند، بدون این پیشوند هم چی شده در کلمات حضرات معصومین به کار رفته، که این تضعیف میکند اینکه اسم الهی باشد، و الا اون بزرگوارا این رو رعایت میکردن. خب و فی تفسیر العیاشی عن الصباح ابن نبات قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لابی عبدالله ان ابن ابی یعفور، این رو صباح ابن نباته میگه که ابن ابی یعفور خب عمر طولانی کرده بوده، این می آمده دیدن امام صادق علیه السلام، ابن ابی یعفور اینقدی که یادمه در عراق بوده، پیغام داده بوده به این از طریق این سوالات رو از جانب من از حضرت بپرس، و اینم وقتی آمده بوده امرنی ان اسالک عن مسائل، فقال و ما هی، قلت یقول لک اذا دخل شهر رمضان و انا فی منزلی علی ان اسافر، آیا من میتوانم مسافرت بکنم؟ قال ان الله یقول فمن شهد منکم الشهر فلیصمه فمن دخل علیه شهر رمضان و هو فی اهله فلیس له ان یسافر الا لحج او عمره او فی طلب مال که یخاف تلفه، که انسان بدون علت مسافرت کردن ممدوح نیست، لذا از این که استثناء میکند لحج او عمرتن او ذی طلب مالن که یخاف تلفه، نشون میده که مسافرت کردن حرام نیست اما کراهت دارد، که این استثناءات در اینجا آمده که نشون میده که اون مسافرت کردن در ماه رمضان حرام نیست، اما قطعاً چی هستش؟ مرجوحه، مطلوب نیست. لذا نهیش رو با استثناءاتی که آورده و استثناءات استثناء، مثلا عمره، خب یه واجب نیست. یه موقع هست میگی حج باشد، خب میگی این که حج در ماه رمضان شکل میگیره حج واجب، پس در حقیقت اگر میفرماید که در اینجا اون حج تمتعی که هست خب در ماه ذی‌حجه است، مگر کسی بگی که مقدمه حرکتش این بوده که باید از ماه رمضان حرکت بکند، مثل حالا نیست، تا اون موقع برسد به اونجا. خب او البته اون واجبی است که یه واجب دیگری هم ماه رمضان میشد، این اونجا جایز ممکنه بگیم که به عنوان ترک وجوب باشد به خاطر یه واجب دیگری، اما در عمره یا طلب مال اینها معلوم میشه که مرجوحیت فقط در ماه رمضان سفر کردن، لذا جواز دارد و اشکال ندارد. و هو استفادتون لطیفتون لحکم استحبابی، یا بفرمایید لحکم کراهتی. اگر حکم استحبابی بگید، چون اینجا کراهت سفر است نه استحباب سفر نکردن، دقت میکنید، کراهت سفر است در ماه رمضان که کسی که بخواد سفر بکند در ماه کراهت دارد. لحکم استحبابی یعنی همون منظور برگشتش به چی هستش؟ کراهت سفر کردنه. لحکم استحبابی بالعقد بالاطلاق، از اطلاقش استفاده می شود. خب و فی الکافی عن علی ابن الحسین قال فاما صوم السفر والمرض فان العامه قد اختلفت فی ذلک فقال قوم، این قوم ملما دو نقطه شو قبل گذاشته، خود اشتقوم بعدش دو نقطه بذاری، فقال قوم یصوم و قال آخرون لا یصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء افطر و اما نحن فنقول، در هر دو حالتش افطار بکند، فان صام فی السفر او فی حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. پس قول در حقیقت شیعیان این است، اونها اختلاف دارن، بعضیشون میگن یصوم در سفر و مرض، بعضی میگن لا یصوم، بعضی هم میگن اگر خواست، هر کدوم رو دلش خواست روزه بگیرد، که خیلی هاشون هم به این عمل میکنن، مختارن در سفر و مرض روزه بگیرن یا روزه نگیرن. اما قول شیعیان و پیروی ائمه اهل بیت علیهم السلام این است که در سفر و مرض حتما چی هستش؟ اینها افطار میکنن، مرض متو مرضی که با روزه تناسب ندارد. لذا استدلال میکند به چی؟ استدلال میکند به این قسمت آیه، چقدر دقیق، فمن کان منکم مریضن او علی سفرین، هر کسی که مریض بود او علی سفرین فعدتون من ایام اخر، این فعدتون من ایام اخر یعنی وجوب دارد عدتی از عده از ایام اخر رو بگیرد، این فعدتون من ایام اخر وجوبی است، اگر وجوبی است برای او که عده ای از ایام اخر رو بگیرد، لتکمل العده در اون تتمه آیه که در آیه دیگه میاد لتکمل العده، این عدتون من ایام اخر که وجوبی است، پس نمیشه اون که مریضه و مسافره هم روزه بگیرد هم عدتون من ایام اخر باشد، پس اونجا روزه گرفتن ازش برداشته شده قطعا، تا به جاش عدتون من ایام اخر گذاشته شده به گردنش. بعد میفرماید که در روایت بعدی ما ابینها لمن عقلها، اگر کسی این رو در حقیقت تعقل بکند، اهل عقل باشد، روشن است که در حقیقت چی هستش؟ اگر کسی در ماه رمضان است، من شهد رمضان فلیصمه و من سافر فیه فلی، این باید افطار بکند، فلیفطر. ول اخبار عن ائمه اهل البيت في تعین الافطار على المريض والمسافر كثيره و مذهبهم ذالکه و قد عرفت دلاله الايه عليه، دلاله الايه یعنی فعده من ايام اخر، دلالت آیه کدام قسمت؟ فعده من ايام اخر. و فی تفسیر العیاشی ایضا عن ابی بصیر قال سألت عن قول الله و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین قال الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع والمریض، اینجا که میفرماید علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، یعنی اون کسی که امکان روزه دیگه ازش برداشته شده کلا، نه فقط در ماه رمضان بلکه امکان روزه کلا ازش برداشته شده، لذا یا تو طول یک سال امکان روزه براش پیش نمیاد، مثل مریضی که یک سال طول بکشه، یا امکان روزه کلا براش پیش نمیاد، مثل شیخ کبیر که در حد کسی که پیر شده، پیری که امکان روزه دیگه براش نیست، یا مریضی که یک سال روزش طول بکشه، فدیتون طعام مسکین، فقط فدیه به گردنش میماند. لذا این بیان فقط مریضی یا شیخ کبیر بودن در ماه رمضان نیست، که در ماه رمضان شیخ کبیر باشه بعدش بخواد قضا بکنه عدتون من ایام اخر، کسی که شیخ کبیره دیگر در ماه رمضان نمیتونه، در ایام دیگه هم نمیتونه. لذا این روایت ناظر به فدیه است که کلن حکم تبدیل میشه به چی؟ به فدیه برای اینها. بله. یا در روایت بعدی میفهمن از شیخ الکبیر ولدی یه اخوزه الاتاش، کسی که به اصطلاح آتش برش غالب میشه. حالا امروز میگن مثلا از جمله کسانی که برشون آتش غالب میشه مثل کسانی هستن که مریضی قند دارن، مرض قند دارن. مرض قند باعث میشه که چی باشه؟ کسانی که شدت داره نمیتونن روزه بگیرن، آتش میگیرن و ضرر داره. یا مثلا بفرمایید که کسانی که سنگ کلیه جدی دارن و نمیتونن روزه بگیرن و ممنوع شدن، چون تا یه ذره کم آب بخورن چی میشه؟ اینها در حقیقت ملحق میشن. یا المرأه تخاف علی ولدها و شیخ الکبیر، زنی که بر به اصطلاح فرزندش بترسد و شیخ کبیر، در حقیقت اینها از روزه معاف هستند در اون دورانی که من شهیده ماه رمضان. منتها ممکنه کسی بگه که در این روایت شریف شیخ کبیر رو در کنار چی آورده؟ مرئی که تخاف علی ولدها، در حالی که از مرئی که تخاف علی ولدها روزه ساقط نمیشه به طور کلی و تبدیل به فدیه هم نمیشود، بلکه چی هستش؟ بلکه در حقیقت روزه منتقل میشه فعدت من ایام اخر. اینجا رو شاید خلاصه اون نقض که در اون روایات بود وارد بشه. لذا عقولو داره این رو بیان میکنه و روایاتو فیه کثیره کثیرتون انهم علیهم السلام و المراد بالمریض فی روایت ابی بصیر المریض فی سائر ایام السنه غیر ایام شهر رمضان مما لا یقدر علی عدت ایام اخر فان المریض فی قوله تعالی فمن کان منکم مریضا لا یشبله و هو ظاهر و الاتاش مرض الاتش. ممکنه در حقیقت این برداشت در حقیقت یک کمی با این بعدی که المرأه تخاف علی ولدها و شیخ الکبیر یه خورده سخت بشه. بعد این روایات بعدی رو که دو سه تا روایت هستش دوستان خودشون میبینن تا فی محاسن البرقی در صفحه بعد، فی محاسن البرقی ان بعض اصحابنا رفعه فی قوله، چون اون بحث در برمیگرده به اون تکبیراتی که قبلا ذکرشو کردیم که تکبیرات در نماز عید فطر وارد شده اون دو سه تا روایات. بعد یه اختلافی است که ظهر و عصرش چطور میشه، اون ظهر و عصرش در یکی نیامده در دیگری آمده، اون مثبتینن اشکالی ندارد، اینا رو بیان کردن. بعد میفرماید که در محاسن برقیان بعض اصحابنا رفعه فی قوله ولی تو کبر الله علی ما هداکم قال التکبیر و التعظیم، همونجوری که ایشون معنا کرد نه فقط تکبیرات به معنای الفاظ باشه بلکه التکبیر و التعظیم و الهدایت و الولایه، اون که فرمود که و بینات من الهدا و الفرقان و الهدایت و چی؟ الولایه، که این الهدایت و الولایه مرحوم علامه نکته بسیار دقیقی رو ذیلش می‌فرماید که اینجا که فرمود الهدایت و الولایه در این روایت شریف، الهدایت و الولایه من باب الجری و بیان المصداق، اگر گفتیم از باب جری و بیان مصداق است، یعنی این که یه مفهومی است که مصادیق متعددی دارد، این مصداق به عنوان مصداق اتم از مصادیقشه و اگر ذکر شده مصداق‌های دیگر رو نفع نمی کند، بلکه اونها هم سر جاش هست، علی مصداق اتمه اگر از باب جری و تطبیق گرفتیم. اما اگر از بیان تأویل گرفتیم که ایشون می فرماید و یمکن ان یکون من قبیل ما یسمی تأویلا، اگر از قبیل تأویل گرفتیم، تأویل حقیقت شیئه که این شیء ظاهری از اون نشأت گرفته، این کلام، این غیر از مصداقه. مصداق یعنی در حقیقت اون چیزی که این مفهوم در خارج تعین به او پیدا می کند، آشکار می شود به او. اما تأویل این است که آل الیه یرجع الیه، آل الیه یعنی یرجع الیه، یعنی این کلام از او نشأت گرفته. دقت می کنید که حقیقت هدایت میشه ولایت، او وقت در حقیقت اینی که در اینجا به عنوان هدایت آمده، هدایت نشأت گرفته از ولایت. تفاوت بین جری و تطبیق و تأویل در اینجا به صورت اجمالی برای دوستان آشکار باشه تا انشالله. همچنان که می‌فرماید کما ورده فی بعض روایات ان الیسر هو الولایه، که اینجا فرمود که یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، که در ذیل این آیه فرموده بود که یرید الله بکم الیسر، یسر رو خود حقیقت ولایت گرفتن در بعضی از روایات که ان الیسر هو الولایه و العسر الخلاف و ولایت اعداء الله، که یه بیانه عالی هم ذیل این هست که دوستان دیگه خودشون بهش انتقال پیدا میکنن. یکی از دوستان سوال کرد یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العس، این در حقیقت با توجه به لتکمل العده باید بیان کرد، یعنی هر تکلیفی عسره، اما اگر میفهمد یرید الله بکم العسر ولا یرید یسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العده، که از اون طرف تکلیف رو حتما باید انجام داد، تکمل العده نمیشه روزه ماه رمضان رو کم کرد. اما خدای تعالی در جعل این میتواند اگر کسی مسافر بود یا مریض بود منتقل کند این ایام رو به ایام دیگری، که یسر یعنی این در اینجا، نه یسر یعنی سخت فقط باشد، نه این سختی که اون طاقت رو بگیرد که بیانش گذشت. روایات بعدی رو دوستان انشاءالله خودشون مطالعه بکنن. در روایت بعدی البته نمیشه، یه روایت دو تا روایتش از اون دو تا روایتی است که خیلی حرف داره و باید ان شاء الله ذیلش گفتگویی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم